کوه و بیابون بودن و مردان نیرومند و بزن بهادری در بینشون بود، وقتی حساسیت ماجرا رو شنیدن تصمیم گرفتن دست جمعی برای دفاع از جان پهلوان ایرانی به بغداد برن. ورزشگاه بغداد شلوغ بود و جمعیت در اون موج میزد. بیش از 3000 نفر تماشاچی به ورزشگاه اومده بود. ورزشکاران عراقی میگفتن تا حالا به یاد ندارن که این همه تماشاچی برای تماشای یه مسابقه اومده باشن. پهلوان محمد کاظم در حالی که تنکه کشتی پوشیده و حوله‌ای روی دوشش بود، توی گوشه ای از میدون منتظر شروع مبارزه بود. زائران ایرانی توی قسمتی از ورزشگاه نشسته بودند و عده‌ای از اهالی خراسان که همه از کشتیگیران برجسته‌ای بودند، اطراف پهلوان محمد کاظم رو گرفته بودند. هنوز پهلوان عراقی به میدون نیومده بود. تماشاچیای بغدادی که ورزشگاه رو پر کرده بودند، با اشاره دست کشتیگیر ایرانی رو نشون میدادند و درباره رشادت‌های اون حرف می‌زدند. کمی که گذشت، یه دفعه از سمت جنوب ورزشگاه پهلوان الله حسین خلدی در حالی که دوستانش هلهله کنان تشویقش میکردن قدم تو ورزشگاه گذاشت. با ورود پهلوان عراقی صدای هلهله همه ورزشگاه رو پر کرد. اما ایرانی ها ساکت و آروم نشسته بودن و پهلوان ایرانی با خونسردی به شادی مردم نگاه میکرد. پهلوان عراقی که بادی به قبقبش انداخته بود و با غرور سر و سینه و هیکل درشتش رو پیچ و تاب میداد وارد میدون شد. بعد با تحقیر نگاهی به پهلوان ایرانی کرد و بار دیگه هیکل درشتش که چند برابر پهلوان ایرانی محمد کاظم دلاوری بود مقابل دید مردم قرار داد و شادی و هلهله طرفدارانش بیشتر شد. چند نفری با خودشون تبلای بزرگی به ورزشگاه آورده بودن و به شدت تبل می زدن و الله حسین رو تشویق می کردن. محمد کاظم در مقابل این همه جار و جنجال خونسرد و آروم روی چارپایه نشسته بود و با حوصله تماشا می کرد. با ورود کشتیگیر عراقی پهلوان محمد کاظم با کوزه آب در گوشه میدون وضو گرفت و رو به قبله سجده کرد و آماده مبارزه شد. یکی از ایرانی های حاضر در میدون با صدای بلند فریاد زد:
سلامتی پهلوان، پهلوان
جمعیت با صدای بلند صلوات فرستادن. عراقی ها فهمیدن که طرفداران پهلوان ایرانی خیلی بیشتر از اونی که فکر می کردن. بعضی از حضور قدرتمند شیعیان توی ورزشگاه یکه خوردن و احساس کردن که دیگه نقشه هاشون به راحتی عملی نمی شه. دو پهلوان وسط میدون اومدن و دست تو دست هم گذاشتن. یه دفعه مردی که همراه زائران ایرانی بود با صدای بلند شروع کرد به شاهنامه خوانی.
بدو گفت فولاد جنگی نبرد، به کشتی پدید آید از مرد، مرد گرت را بیند چو شیر ژیان، به کشتی ببندیم هر دو میان، به کشتی بگردیم با یک دگر، بگیریم هر دو دوان کمر، بدان تا کرا بردهد روزگار، که برگردد آزرده از کارزار. بدو گفت که ای دیو ناسازگار، به زخم دلیران نهی پایدار، همی همچو روباه بند آوری، چه سود است هم سر به بند آوری، به کشتی همی بند و افسون کنی، که تا چنبر از یار بیرون کنی. بگفت و فرود آمد از پشت رخش، دل دیو از بیم او گشت پخش. بدو گفت رستم که زینم چه باک، نترسم ز کس جز ز یزدان پاک.
مرد همینطور میخوند و خون دلاوری و پهلوانی رو توی رگهای پهلوان محمد کاظم دلاوری و تماشاچیان ایرانی به جوش و خروش در می آورد. بالاخره کشتی شروع شد. مردم عراق وقتی دیدن هیکل الله حسین چند برابر پهلوان ایرانیه، مطمئن شدن که پهلوان شهرشون به راحتی در این مبارزه پیروز میشه. در همون اول کشتی پهلوان عراقی با شدت و قلدری حمله و تاخت و تاز میکرد و پهلوان ایرانی با خونسردی حمله های اونو دفع میکرد. تماشاچیان عراقی وقتی حرارت و حملات مدام پهلوانشون رو میدیدن بیشتر سر و صدا و پایکوبی میکردن. حالا پهلوان عراقی از مقاومت پهلوان ایرانی که نصف اون هم نبود خسته و عصبانی شده بود. اون با تمام قدرت حمله میکرد و محمد کاظم دلاوری با استادی تمام فنون پهلوان عراقی رو بدل میزد. محمد کاظم منتظر فرصت مناسب بود، منتظر فرصتی که پهلوان عراقی رو نقش زمین کنه.
شما با رادیو نمایش همراهید. پرنیان تخیل و تفکر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. دعوت میکنم نمایش گرگ رو بشنوید، قسمت چهارم. تکرار این قسمت ساعت 14 امروز تقدیم شما خواهد شد. زمان حدود 21 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
گرگ، نوشته ی بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا خندان، محمد یگانه، پری امیر حمزه، رؤیا فلاحی، سینا نیکوکار، ناهید مسلمی، حسین فلاح، بهروز مسروری، بهرام سروری نژاد، محمد پور حسن، مهرداد عشقیان، هنگامه محمودی، ماندانا اصلانی، رضا عمرانی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده مریم نشیبا. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده از را وکیلی.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما.
تا کنون 3 قسمت از نمایش رادیوی گرگ رو تقدیم حضورتون کردیم و شنیدید که همزمان با جنگ جهانی دوم که خاک ایران توسط نیروی متفقین اشغال شده بود، سعید خان که در اون زمان خان یکی از روستاها بوده، برای 2 تن از افسران انگلیسی افسانه‌ای رو بازگو میکنه که حکایت از دفن تابوتی از جنس طلا رو داره که در قلعه کهن و مخروبه در ده او پنهان در زیر خاکه و این امر اونها رو برمی انگیزه تا پی اون تابوت بگردن. از طرف دیگه ما با دختری فقیر به نام ماه منیر آشنا شدیم که خانوادش به امید اینن که سعید خان دختر اونها رو بپسنده و با او ازدواج کنه تا اونها از فقر رهایی یابن، که ظاهرن در این کار موفق هم بودن. اکنون بشنوید ادامه این قصه رو.
به این وسیله میگن دستگاه مینیا. با این ما میتونیم به راحتی اون تابوت طلا رو پیدا کنیم، البته اگه واقعا اون تابوت وجود داشته باشه.
ستوان، یعنی تو به حرف من شک داری؟
مطمئنم که خود شما هم یقین ندارین.
ستوان درست میگوید، ولی به هر حال باید امیدوار باشیم که تابوت هست.
این چجوری میتونه تابوت رو پیدا کنه؟
روشن کن ستوان.
اطاعت قربان. این دستگاه تا زمانی که فلزی سر راش نباشه این صدا رو میده، ولی وقتی به یه شیء فلزی مثل این ظرف نزدیک بشه صداش تغییر میکنه اینجوری.
اگه برای یه لگن اینجوری پارس بکنه، پس وقتی به اون تابوت طلا برسه صداش تمام آبادی رو بیدار میکنه.
با این شدتی که شما میگید نیست، ولی به هر حال این صدا رو داره.
یعنی کسی نباید نزدیک ما باشد؟
اگه اون تابوت بیرون از حسینیه باشه مشکلی نداره، چون نصف شب میشه دنبالش گشت. سر شبم میشه، چون سر و صدای سینه زنا نمیذاره صدای دستگاه شما به گوش کسی برسه. ولی اگه توی حسینیه باشه نمیشه کاری کرد.
چند ساعتم کافیه تا ما جای اونو پیدا کنیم؟
اولا چون الان کشت و زر مردم تعطیله، خیلی از جوونا شبا توی حسینیه میخوابن، به خصوص اونایی که میخوان تا صبح دیگ حلیم رو هم بزنن. ثانیا،
دیگ حلیم هم بزنن یعنی چی؟
چه فرق میکنه که بدونید یعنی چی؟ فقط اینو بگم که اگه توی حسینیه باشه نمیتونیم پیداش کنیم. تازه به فرضم که بتونیم جاشو پیدا کنیم، چطوری از زیر زمین درش بیاریم؟
2 ساعت زمان هم کافیه تا اونو بیرون بیاریم و ببریم.
برای شما که میخواید برید بله، ولی برای من که اینجا زندگی میکنم چی؟ تازه اگه تابوت زیر پی ساختمون باشه چی؟
شما خیلی خیلی ناامیدید خان.
سرگور، من اگه ناامید بودم تا اینجا هم با شما نمی اومدم. تازه من یه کارای دیگه هم کردم.
مثلا چه کاری؟
به اهل ده گفتم میخوام 10 شب اول محرم رو خرج بدم تا بهونه اینو داشته باشم که برم حسینیه. البته کاش میگفتم حلیم میدم تا بهونه اینم داشته باشم که تا صبح توی حسینیه بمونم.
من نمیدونم خان، اگر شما میخواید به اون گنج بزرگ برسید باید یک راهی برای این مشکل پیدا کنید.
بله، حرف زدن راحته.
شما چرا اینقدر بدبینید؟ شاید اون تابوت بیرون از ساختمان باشه و ما بتونیم به راحتی پیداش کنیم.
من با نظر صدفه موافقم.
چی میخوای؟
یه دقیقه تشریف بیارید خان.
مباشرم، برم ببینم چی میگه.
اون با تصمیم ما خبردار شده؟
نه، چیزی بهش نگفتم.
از اعتماد قابل هست؟
چطور مگه؟
خب ما به 4 نفر که اعتماد قابل داشته باشن نیاز داریم.
قابل اعتماده، ولی به شرطی که سهمی ببره.
اگر قدری از سهممون کم باشد خوب تر از این است که سهمی نباشد. در میونش بذار.
باشه.
سعید خان
اومدم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. چی شده رشی؟
ما سفره رو توی حسینیه پهن کردیم خان، اما جز 4 نفر کسی پای سفره نیومد.
چرا؟
همه زیر سر علی مردانه.
حرفی زده؟
گفته کسی که تا حالا اهل خرج دادن نبوده، یه دفعه بعد از اینکه با انگلیسیان نشست و برخاست پیدا کرده، یادش افتاده ده روز خرج بده.
چه غلط ها؟ میخواستی بگی چه ربطی به تو داره؟ گفتی؟ ثانیم برای امام حسین نذر کردم. تو وکیل وسیع امام حسینی؟ بهش گفتی؟
با من رو در رو نشد که بهش بگم، ولی خودمونیم خان. خب مردم حق دارن که شک کنن.
باز که حرف زیادی میزنی.
حرف من زیادی درست، ولی اگه حکمتی تو کارهای شما هست چرا به من نمیگی؟ ها؟
یعنی واقعا میخوای بدونی؟
خب اگه قابل باشم.
بس بیا تو اتاق.
شما بفرمایید، من پشت سرتونم. سلام علیکم.
سلام جناب آباشا.
جناب خان، آخرش مجبور میشین دست به دامن گورک بشین، چون فقط گورگه که میتونه اون تابوت و برات از زیر خاک در بیاره.
معلومه اومده برای خواستگاری.
من بدبختو ببین گیر کی افتادم. آخه ابله، کی تو محرم میره خواستگاری؟ تازه بابا ننه اون دختر مایم، نه علی مردان خان.
من چه میدونم، علی مردان به من گفت برو دوتا چای بیا.
چای رو عروس میبره، نه بابای عروس. یا بردار برو.
چرا چهار تا ریختی؟ پس من چی؟
برو.
چش
کرم.
ها،
اگه دونستی برای چی اومدم بیا به منم بگو.
باشه.
یعنی ما نمیتونیم خرج بدیم؟
سلام علیکم.
علیک السلام. من نگفتم که شما خرج نده.
پس چرا نذاشتی مردم برن پای سفره؟ سفره‌ای که سفره امام حسین بوده، نه سفره من.
بفرمایید خان، چایتون سرد میشه.
خودت رو به اون راه نزن سید خان. کسی که میخواد برای امام حسین سفره احسان پهن کنه، دمخور اجنبی ها نمیشه.
دمخور؟ یعنی غیر از اینه؟
تو حرف نزن بیژن.
چرا حرف نزنه؟ تو که باباشی و موی سر و صورتتو سفید کردی، حرف مفت بزنی. این یه الف بچه حرف مفت نزنه.
حرف مفت تو میزنی.
گفتم تو حرف نزن بیژن.
آخه تو روز روشن چیز رو که همه دیدن داره حاشا میکنه.
چی رو حاشا میکنم؟ بله، اون انگلیسا دو دفعه اومدن خونه منو رفتن، اما گمون نمی کنم مهمونداری خلاف شهر باشه. از این گذشته، تو که مرد خدایی چرا گناه دیگرونو می شوری؟ من اونا رو دعوت کردم تا بتونم باغ گردوی پشت تپه مسلا رو بهشون بفروشم. رشیدم شاهده.
بله خان راست میگه، اونا اومده بودن
برو با گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم.
بچه ساکت میشی یا نه؟
چایتون زرد میشه، بفرمایی.
گوش کن علی مردان، من اینجا نیومدم تا با یه الف بچه دن به دن بشم. یک کلام ختم کلام، من نذر کردم این ده شب اول محرم رو خرج بدم، که البته خرجم هم میدم. چه تو مانع مردم بشی یا نشی؟ اما اگه تو که ادعای شریعت داری عاقل باشی، تو این هاگیر و واگی که نون خشک و خالی گیر بعضی مردم نمیاد، میذاری یه مش بیچاره فقیر بیان بشینن سر سفره امام حسین و دلی از عزا در بیارن؟ وگرنه به هر حال من سفره رو پهن میکنم.
منم مانع نشدم و نمیشم، اما بهتره یه چیزی رو بدونی. تو فقط مالک 16 لنگ از 24 لنگ زمینای این آبادی، تازه اونم فقط زمینای زراعی. پس به چه حقی داری که برای دین و ایمون مردمم تعیین تکلیف کنی ها؟
اونی که الان داره برای دین و ایمون مردم تعیین تکلیف میکنه توی علی مردان، نه من. من فقط گفتم میخوام 10 روز اول محرم و خرج آبگوشت و حلیم بدم.
پس به چه حقی گفتی دیگه هیچ کس حق نداره توی این 10 روز تو حسینیه بالا اجاق روشن کنه؟
مگه نفوس محله بالا چند نفره که برای شبی 2 تا اجاق روشن کنن؟ شما برید جای دیگه، برید مسجد محله پایین.
ده همینه، اینه که میگم داری تا این تکلیف میکنی. یک کلام ختم کلام، سر هرچی کوتا بیام سر سنت محرمی کوتا نمیام. سنت این بوده که هر کس یه شب خرج بده تا فیضش به همه برسه. تو هم اختیار اجاق و دیگ خودتو داری، نه اختیار دیگ و اجاق مردم ها.
رشید
آقا،
من و تو به صلح و صلاح اومده بودیم، ولی انگار علی مردان خان شمشیر رو از رو بسته.
زود قضاوت نکنید خان، هنوزم میشه به صلح و صلاح رسید. ما حلیم رو میدیم، بقیه آبگوش بدن.
نه رشید، شرط و شروط نذار، هر کسی همون خرجی رو میده که نذر کرده بوده.
اما من میخوام که دیگه حلیم فقط مال من باشه.
خب توی خونه دیگه حلیم رو بار بذار،
بقیه ببرن تو خونه شون.
چرا؟ نکنه ریگی به کفش داری؟
علی مردان، به پسرت بگو مواظب به حرف زدنش باشه.
نه حق نمیگه.
همین؟
تغذیه به پا نکن سعید.
اونی که دنبال فتنه است توی، نه من. پاشو رشید.
اما خان اینجوری
گفتم پاشو.
چشم خان، جایتونو که نخوردی. ای بابا، سر ایچ و پوش پاک ریختن به هم.
غلط نکنن آقای ریگی به کفششونه.
این که پر بازه، ولی باید دید میخوان چیکار بکنم.
تو خیلی بیجا کردی. مگه حسینیه حس باباته که نذاره کسی اونجا نظری بده؟
تو دیگه سر به سرم نذار که اصلا حوصله ندارم.
به درک اصلا سافری که حوصله نداری. حوصله نداری بگی بشی سر جات. اگه راست راستی سر عقل اومدی و میخوای خیرات کنی، خب اجاقتو توی خونه درندش زدم کن. این چه مرضیه که بخوای ببری تو حسینیه تا با مردم در بیفتی؟
اونا حرف زور میزنن.
بچه، من تو رو بزرگ کردم، سر منم میخوای شیره بمالی؟ بگو چی ریگی تو کفشته؟ چی شده که یه دفعه گربه زاهد شدی؟
تیر زن عجوزه، دیگه داری ور زیادی میزنی ها؟
اینه جواب اون عمری که به پای تو تلف کردم؟
تو عمر تو به پای من تلف کردی یا من که عمری قرقرایی بیوه زن درمونده رو تحمل کردم؟
روزی که ننت مرد و تو رو به من سپرد، من یه پیرزن عجوزه نبودم.
دست از سرم بردار که اصلا حوصله ندارم.
سعید، اینقدر به مردم زور نگو.
اگه زور گفته بودم که این روزگارم نبود. تقصیر خودته جونه برم، تقصیر خودته. اگه تو هم مثل بقیه خانان نفس مردم رو گرفته بودی، الان کاسه چه کنم چه کنم دستت نمی گرفتی.
سلام خان.
تو انسی یا جن؟
من گورگم.
هر سگی که هستی باش، دیگه نمیخوام قیافه نفستو ببینم.
مگه چه خطایی از من سر زده؟
دیروز برای چی چپ چپ به دختر کرم نگاه میکردی؟
قصد و غرضی نداشتم، اما الان میخوام یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم.
لازم نکرده، گورتو گم کن و برو، یعنی از این خونه برو، اصلا از این ده برو.
اون تابوت طلا رو با خودم ببرم.
تابوت طلا؟
من میدونم چی کار میشه کرد که کسی جرأت نکنه شب تا صبح دور و بر حسینی پیداش بشه.
رشید به تو گفته؟
نه.
از چطوری دونستی؟
همون که خودتون گفتی. و یه جل.
حرف مفت میزنی.
سهم زیادی نمیخوام خواه. اول به حرفام گوش کنی. اگه رایی که من گفتم چاره کار نبود، اون وقت میرم و گورم و گم میکنم.
به حرفات گوش میکنم، ولی اگه حرف حساب نباشه مجبورم بکشمت. چون
قبوله.
خب بگو.
اینجا
بیا تو اتاق.
اول شما بفرمایید جناب خواه.
خوشمونی هوا تاریک شد. به این هوا میگن گرگومیش. هنوز که تاریک تاریک نشده. خب تا برسیم خونه تاریک میشه. این دوتا کاسر هم که آب بکشن میریم.
پس کوزتو بده من پر کنم.
اینقدر نترس پوران، الان توی آبادی پر آدمه.
نمی ترسم، میخوام که زودتر بریم تا به تعزیه برسیم.
باشه. آها اینم آخرین کاسه.
زود باش.
گفتم بذار این کاسرم آب بکشه.
نگاه کن کجا پشت سرت.
نترس اون سگه
گرگه. به خدا گرگه.
برو آروم از جا بلند میشی. وقتی گفتم برو فقط میدونی. خب
بهتر نیست داد بزنی که مردم بیان کمکی ما.
اگه ببینیم ممکنه بقیه شون هم بیان. گرگه همیشه دست جمعی هم. حالا آروم بلند شو.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
من خواست هستم.
شیرینی خامه یارم میدادی بهش؟
دادم با جعبه رفت.
آشغالارم دادی؟
مامان جان 11 صبح الان که آشغالا رو نمیبرم.
اوه چه فرقی میکنه. هر وقت من از بغل سطل آشغال رد شدم پر بود. حالا صبر کنم تا ساعت 9 شب. چه فرقی میکنه؟
فرق که میکنه. خودت تا دیروز میگفتی چرا ملکی آشغالا رو از 8:30 بیرون میزنه.
اگه دروغ گفتم؟ بوی گندش همه جا رو برمیداره.
اون 8:30 نمیذاره، همون 9 میذاره. ما این که هر وقت دلمون میخواد آشغالا رو بیرون میذاریم. مادر جان ببینم دارواتو خوردی؟
خوردم. ای اثر این کاناپه راحت نیستم.
گفتم تختتو بیارم اینجا، خودت نخواستی. بذار علی آقا رو صدا بزنم تختو جابجا کنه.
نمیخواد مادر، نمیخواد. یه بالش بیا بذار زیر پام. دکتر گفته باید پامو بالا بذارم.
بیا. رعنا زنگ زده بود گفت بالاخره رفتین اونجا وایسن زدی یا نه.
آخ آخ نگفتی واسه این که اقامت نداشتیم به همون واکسن نزدن که؟
چرا نگم؟
وای احسان واقعا متوجه نمیشی. میگفتی مامان اونجا تو هتل خورد زمین، ما دیگه هول کردیم و برگشتیم.
مامان زمین خوردن شما چه ربطی به زدن یا نزدن واکسن داره؟
من نمیخواستم اینا متوجه بشن ما اقامت اونجا رو نداریم.
حالا واقعا اقامت داشتن یه کشور مسخرم برای شما افتخاره؟ فعلا که رفتیم و دست از پا درازتر برگشتیم. من نمیفهم چرا همینجا واکسن نمیزنی شما.
نمیزنم.
چرا؟
اینجا مدرنا نیست.
حالا حتما شما باید واکسن مدرنا بزنید.
معلومه که باید، ما سالاری هستیم. ما
خب باشیم، چه ربطی به واکسن داره مادر من؟
وقتی نمیفهمی من چی بگم. های پا.